دونالد ترامپ باید بگیرد.
حمید فاطمی تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و در ادامه همراه ما باشید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
دیپلماسی یا اقدام نظامی، سایه سنگین اقدام نظامی بر سر گفتگوهای تهران و واشنگتن. در همین حال رئیس جمهور آمریکا در نشستی با مشاوران ارشد خودش درباره بحران ایران هم گفتگو کرده. بشنویم از مهران کریمی.
دو روز از مذاکرات ژنو میان نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. دو طرف اعلام کردند که مذاکرات ادامه خواهد داشت، اما اظهارات مقامات آمریکایی خبر از فاصله جدی میان دو کشور می‌دهد. در تازه‌ترین تحول، کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همچنان دیپلماسی را ترجیح می‌دهد، اما تأکید کرد که دلایل زیادی برای اقدام نظامی علیه ایران وجود دارد.
رئیس جمهوری همواره با صراحت اعلام کرده که چه با ایران و چه با هر کشور دیگری در جهان دیپلماسی نخستین گزینه است و ایران بسیار عاقل خواهد بود که به یک توافق با رئیس جمهوری و دولت او برسد.
با این حال سخنگوی کاخ سفید گفت در مذاکرات ژنو اندکی پیشرفت وجود داشته. پیشتر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز گفته بود آقای ترامپ خطوط قرمزی تعیین کرده که تهران حاضر نشده آنها را بپذیرد یا وارد جزئیات عملی درباره آنها بشود.
در برخی جنبه ها گفتگوها خوب پیش رفت و دو طرف توافق کردند که بعدا دوباره با هم دیدار کنند، اما از جنبه های دیگر کاملا روشن بود که رئیس جمهور خطوط قرمزی تعیین کرده که ایرانی ها هنوز حاضر نیستند واقعا آنها را بپذیرند و درباره آنها وارد روند حل و فصل شوند. بنابراین ما به تلاش خود برای پیشبرد مذاکرات ادامه خواهیم داد. البته رئیس جمهور اختیار دارد که تشخیص دهد دیپلماسی چه زمانی به پایان طبیعی خود رسیده است. امیدواریم با آن نقطه نرسیم، اما اگر رسیدیم تصمیم نهایی با رئیس جمهور خواهد بود.
در همین حال دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز چهارشنبه اعلام کرد ممکن است برای ایالات متحده لازم باشد از دیگو گارسیا و یک پایگاه هوایی واقع در فرفورد استفاده کند تا در صورتی که تهران برای حل و فصل اختلافات هسته‌ای خود توافقی انجام ندهد یک حمله احتمالی از سوی ایران را خونسا کند. روز چهارشنبه دونالد ترامپ در نشستی با مشاوران ارشد خود درباره بحران با ایران گفتگو کرد. در همین حال شبکه‌های CNN و CBS گزارش دادند که ارتش آمریکا ممکن است از چند روز دیگر آماده آغاز حمله به ایران باشد، هرچند گفته می‌شود آقای ترامپ هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته. همزمان با ادامه مذاکرات، روزنامه وال استریت جورنال نوشته که ایالات متحده با اعزام گسترده تجهیزات نظامی در حال شکل دادن بزرگترین تمرکز توان نظامی خود در خاورمیانه از زمان حمله سال 2003 به عراق است. این روزنامه اضافه کرده که رهبران جمهوری اسلامی هم اگرچه در پی دستیابی به یک توافق هسته‌ای با ایالات متحده هستند، اما همزمان به سرعت در حال آماده سازی برای جنگ در صورت شکست مذاکراتند. چند مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود به رسانه‌های آمریکایی گفتند که گزینه‌های نظامی مطرح شده در جلسه روز چهارشنبه دونالد ترامپ با مشاورانش شامل حمله به تاسیسات هسته‌ای و موشکی ایران، اجرای کارزار گسترده علیه توان نظامی ایران و حتی هدف قرار دادن رهبران سیاسی و نظامی با هدف تضعیف یا سرنگونی حکومت می‌شود. با این حال هنوز مشخص نیست هدف اصلی هر گونه اقدام نظامی توقف برنامه هسته‌ای، نابودی توان موشکی یا تغییر حکومت خواهد بود.
مهران کریمی گزارش می‌داد. همچنین دونالد ترامپ امروز در جلسه افتتاحیه هیئت صلح که به تازگی اون رو راه انداخته سخنرانی کرد و در اونجا به مسئله ایران هم اشاره کرد و در صحبت‌های خودش گفت که ایران باید اون مسیری رو که درش قرار گرفته یا با ایالات متحده آمریکا همراهی کنه و یا مسیر متفاوت‌تری رو طی کنه. آقای ترامپ گفته که اکنون زمان آن رسیده که ایران در مسیری که آنچرا که ما انجام میدیم تکمیل میکنه به ما بپیونده و او گفته که اگر اونها به ما بپیوندند عالی خواهد بود و اگر نپیوندند آن هم عالی خواهد بود، اما مسیر بسیار متفاوتیه. اونها نمیتونن به تهدید ثبات کل منطقه ادامه بدن. اونها باید به توافق برسند. اگر این توافق اتفاق نیفتد، اتفاقات بدی خواهد افتاد. این صحبت‌های پا آخر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست که امروز ایراد کرد. در همین ارتباط و درباره اینکه جمهوری اسلامی ایران تا کجا در مقابل تهدید نظامی مقاومت میکنه و داستان‌ها یا سناریوهای پیش رو برای یک اقدام نظامی آمریکا چیست؟ هانا کاویانی این پرسش رو از محسن مدیر شانه‌چی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین‌الملل در اندیشکده نظم جهانی در استرالیا پرسیده.
ببینید، من فکر میکنم که خب باید ببینیم جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله چه شکلی نگاه میکنه. جمهوری اسلامی بر اساس ظرفیت تهدیدش هستش که زیست خودش رو تأمین میکنه توی نظام بین‌الملل. خب بر این اساس اصولا کوتاه هم نمیاد. اگر تو رژیم‌های فاشیستی رو دوباره یک نگاهی بهشون بندازیم که چه ساختاری دارن، اینها تا آخرین لحظه‌ای که بقایشون رو بتونن حفظ بکنن سعی میکنن که باقی بمونن بر قدرت و اون تایمی که در قدرت هستن رو خیلی مقتدرانه نشون بدن. هم در عراق اینو داشتیم، هم در آرژانتین داشتیم، رژیم های در واقع فاشیستی که دوره هاشون معمولا با جنگ خارجی مداخله خارجی به پایان رسیدش. تقریبا همین ویژگی ها رو داره. الان هم در واقع رهبر جمهوری اسلامی داره همین کار رو میکنه، میخواد بگه من ظرفیت تهدیدم تمام نشده، همون اقتدار سابق رو داره، میتونم از موشکام استفاده بکنم که اگر هم ناو هم شما میاری ناو رو از بین ببرم، ممکن هستش قدرت هسته‌ای من رو از بین برده باشید یا اپام هسته‌ای من رو، اما ظرفیت های دیگری رو دارم، میتونم تنگه هرمز رو ببندم و از این طریق داره این سیگنال رو میده که من همون قدرت سابق هستم، پس من رو همین شکلی که هستم بپذیر.
میگین بقا تا موقعی که اون بقاش تضمین بشه. ما به هر حال شاهد یک انتقال بسیار گسترده تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه هستیم، آغاز شده از هفته های گذشته اما در این روزها خیلی شدت گرفته. تا کجا فکر میکنید که ایالات متحده این تهدید رو بالا خواهد برد و آیت الله خامنه ای فکر بکنه که بقاش همچنان تضمین میشه با چنین وضعیت نظامی؟
این سوال خیلی جدی و مهمی هستش، از این بابت که خیلی خوب اون چیزی رو که آمریکا پای میز مذاکره از جمهوری اسلامی میخواد اگر به دست نیاره، آیا ما به ازاش یک ابزار نظامی برای به دست آوردنش وجود داره یا نه؟ بیا یه بار دیگه مرور بکنیم ببینیم تو یک سال گذشته چه اتفاقی افتاده و چگونه میتونیم به این پرسش پاسخ بدیم. اولین اتفاقی که افتادش رفتن سراغ پروکسی ها بود. خب ایران میتونستش همون موقعی که آقای ترامپ اومدش برای رئیس جمهور شدش سال پیش وارد گفتگو بشه و آقای ترامپ هم چراغ سبز رو داده بود، اما این کار رو نکرد. اون موقع حتی حمله آمریکا به یمن هم شروع نشده بود، اما خب درخواست آقای ترامپ برای مذاکره روی میز بودش. به تدریج اومد قدرت جمهوری اسلامی رو توی زمینه پروکسی هاش و نیروهای نیابتی ازش گرفت. سوریه هم سقوط کردش. بعد رسید به مسئله مذاکرات هسته‌ای. دو ماه فرصت در مورد مذاکره هسته‌ای تبدیل به یک فرم بسیار، نمیخوام از واژه در واقع مسخره استفاده بکنم، اما اون فرمی که آقای عراقچی و جمهوری اسلامی تحمیل کردن به مذاکرات که غیر مستقیم باشه، یک نوع وقت کشی رو توش به بار آوردن، در نهایت منجر به این شدش که آقای ترامپ که میدونیم ادمنستریشنش بسیار کم حوصله و کم طاقت هستش، بعد از اتمام زمان دو ماه وارد یک درگیری نظامی شد و تونست از ابزار نظامی استفاده کنه که اون مسئله هسته‌ای رو به زعم خودش حل بکنه. الان ما دوباره تو همون نقطه قرار داریم. آقای ترامپ و ادمنستریشنش احساس میکنه که اگر پای میز مذاکره نتونه امتیازاتی رو که میخواد از جمهوری اسلامی بگیره، میتواند از ابزار نظامی برای گرفتن اونها استفاده بکنه. به خاطر همین هستش که تجهیزات بسیار بسیار زیادی رو داره در منطقه میاره که اگر وارد یک درگیری گسترده شد بتونه هم از خودش و هم از همپیمانانش در منطقه و منافعشون دفاع کنه.
شما کارتون مطالعات راهبردی است. میخوام ببینم که وقتی نگاه میکنید به این تجهیزاتی که خصوصا در 24 ساعت 48 ساعت گذشته گزارش‌های متنوعی بوده درباره این که خیلی افزایش پیدا کرده، این وبسایت‌هایی که رهگیری میکنند، کارهای تجهیزات ماهواره‌ای دارن و نگاه میکنن که چه تجهیزاتی داره به سمت منطقه میره، ابراز شگفتی میکنند از میزان تجهیزاتی که داره میره. این نگاه تهدید نظامی چگونه است؟ یعنی به نظرتون دولت آمریکا به چگونه تهدید نظامی و به چگونه اقدام نظامی میاندیشه؟
این سوال خیلی خوبیه و دقیقاً هم همینطور که شما گفتید میزان تجهیزات نظامی که داره میاره، مخصوصاً تانکرهای سوخت، هواپیماهای جاسوسی که داره میاره، یا یوتیوب امروز اضافه کردش به در واقع مجموعه هواپیماهای تجسسیش و همینطور تعداد هواپیماهای جنگنده و میزان آتشباری از موشک‌های سیلو پرتاب که خب آمارش حدود 1200 هستش در دقیقه، خیلی رقم عجیب غریبی هستش. خب برخی از گزارش‌ها میگه که یک سوم نیروی دریایی اکتیو اگر حالا ناو بعدی هم برسه در خاورمیانه مستقر خواهد شد تا حدود 2 هفته آینده. این ظرفیت ظرفیت بسیار زیادیه، یعنی حتی برای مقابله با جمهوری اسلامی هم خیلی بیشتر از توان آمریکا هستش، توان اسمی یا ظرفیت تئوریکی که ما میشناسیم، و این میتونه خیلی خطرناک باشه. یعنی اینکه با توجه به اینکه به نظر میاد شما برای یک سناریوی آخرالزمانی خودتون رو دارید آماده میکنید که این حجم از تجهیزات دارید میارید، معمولا بر اساس سناریوهای مختلف بدترین سناریو شما خودتون آماده میکنید. این آمادگی برای یک سناریوی بد هستش و ما فکر میکردیم که قرار نیستش اون سناریوی بد رو شاهد باشیم، ولی به نظر میاد حداقل تحلیلگران نظامی در واشنگتن این فکر رو داشتن که ممکن هست این جنگ طولانی بشه، یا اینکه نیازمند این باشه که حملات بسیار گسترده باشه یا توی مدت زمان طولانی این اتفاق بیفته یا حملات هوایی.
این گستردگی رو میشه توضیح بدید که منظورتون از گستردگی چیه؟ چون اون چیزی که به هر حال ما از ایالات متحده دولت کنونی میشناسیم اینه که مطمئناً به فکر پیاده کردن نیرو در داخل خاک ایران نیست، اما این گستردگی منظورتون چیه؟
یکی از گزارشاتی که ما توی اندیشکده خودمون منتشر کرده بودن که نوع در واقع حمله رو پیش بینی می‌کردن و ربطش رو به خواست سیاسی آمریکا در واقع منتسب می‌کردن این بودش که می‌تونه یکی از سناریوهای این باشه که مذاکره زیر آتش، به این مفهوم که خیلی خوب آمریکا اون به محض اینکه شروع می‌کنه به حمله نظامی مذاکرات خودش رو متوقف نمی‌کنه، یعنی عملا میگه من سر میز نشستم و کماکان می‌خوام که این نتیجه سر میز مذاکره گرفته بشه. اما اتفاقی که می‌افته برای اینکه بتونه این کارو انجام بده، بعد نهادهای جمهوری اسلامی مخصوصا نهادهای سرکوب، نهادهای نظامیش، نهادهایی که در واقع ساختار موشکیش رو تأمین کالا میکنه و میسازه و لانچرهایی که در واقع استفاده میشه همش مجموعه اون سایکلی که وجود داره رو به طرز بسیار ویران کننده تخریب بکنه که بازسازیش امکان پذیر نباشه. این نهادها حتی میتونه در قسمت سرویس دادن و خدمات دولتی هم بشه، به شکلی که عملا دولت از ارائه سرویس های اولیه خودش هم محروم و ناتوان بشه و نتواند بعد حتی بعد از پایان جنگ تا مدت ها تا شاید سال ها این سرویس ها رو برگردن. پس یک حمله ای که عملا نهاد ها رو یا زیرساخت های هم نظامی هم زیرساخت هایی که احتمالا برای خدمات رسانی عادی باشه به صورت، البته این دو تا فاز مختلف داره، یعنی زیرساخت‌های سرکوب و زیرساخت‌های نظامی که متعلق به سپاه پاسداران هستن و نهادهای در واقع نظامی، اطلاعاتی و انتظامی و همینطور میشه گفتش بخشی از ساختار سیاسی، در کنارش توی فاز دوم میتونه نهادهایی که سرویس‌ها و خدمات دولتی رو هم ارائه میدهن مثلا خدمات انرژی، خدمات آبرسانی اینها هم باشه. حالا این کدوم فازش اول قرار بگیره احتمالاً قطعا این فاز نظامی تو مرحله اول هستش، ولی انقدر این حمله میتواند زیاد و پیگیرانه و شدید باشه که عملا اون نهادها تا ماهها و سالها امکان بازیابیشون در واسه جمهوری اسلامی مهیا نباشه. از این طریق وقتی شما میبینید یک فرسایش و فرسودگی شدید به وجود میاد، میتونید پای میز مذاکره امتیاز بدید، یا اینکه اون چیزی که آقای ترامپ همیشه میگفتش سراندر کردن، یعنی به این مفهومی که تسلیم کامل بشه جمهوری اسلامی و چند بار هم توییت کرده بود و در بیاناتش گفته بود سخنانش رو در واقع از جمهوری اسلامی مطالبه بکنه.
یعنی در این تصویری که شما میدید در چنین سناریوی قدرت پاسخگویی یا واکنش رو از جمهوری اسلامی در همون مرحله اول خواهد گرفت؟
توی 48 ساعت اول داره، توی این سناریویی که تقریبا بچه‌های ما تحلیل کردن توی 48 ساعت اول اون قدرت تهاجمی و آفندی جمهوری اسلامی رو تا بالای 70-80% از بین میبره، آسمان در اختیار خودش قرار خواهد گرفت و امکان هر گونه عملیاتی رو خواهد داشت.
خانه کاویانی با محسن مدیر شانه‌چی گفتگو کرده بود. و اما در ادامه بشنویم گزارشی رو که گلناز اسفندیاری تهیه کرده بر اساس گزارش رویترز و تصاویر ماهواره‌ای که نشون میده که ایران اخیراً در یک پایگاه حساس نظامی با ساخت سپر بتونی در اطراف یک تأسیسات جدید و پوشاندن اون با خاک در حال محصورسازی این تأسیسات هستش، اون هم در شرایطی که به هر حال سایه یک جنگ احتمالی بر سر ایران سنگینی میکنه. بشنویم در ادامه.
بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، تصاویر ماهواره‌ای نمایی از فعالیت‌های ایران در برخی از پایگاه‌ها را در میانه تنش‌ها با اسرائیل و آمریکا ارائه می‌دهند. آن هم در زمانی که واشنگتن به دنبال حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران است و تهدید کرده که در صورت شکست مذاکرات دست به اقدام نظامی خواهد زد. تقریباً در 30 کیلومتری جنوب شرق تهران، مجموعه پارچین از حساس‌ترین پایگاه‌های نظامی ایران قرار دارد. اطلاعات منابع غربی حاکی است که تهران بیش از 2 دهه پیش در آنجا آزمایش‌های مرتبط با انفجارهای هسته‌ای را انجام داده است. ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را تکذیب کرده است. گزارش ها می گوید که اسرائیل در اکتبر 2024 پارچین را بمباران کرد. تصاویر ماهواره قبل و بعد از آن حمله نشان می داد که آسیب گسترده‌ای به یک ساختمان مستطیلی در پارچین وارد شده است. اما تصاویر 6 نوامبر 2024 نشان می دهد که نمای آن بازسازی شده است. تصاویر 12 اکتبر 2025 بیانگر آن است که عملیات ساخت و ساز در این پایگاه در حال انجام است و چارچوب یک سازه جدید و 2 سازه کوچک در مجاورت آن قابل مشاهده است. در تصاویر 14 نوامبر می توان پیشرفت در ساخت و ساز را مشاهده کرد، به این ترتیب که ظاهراً یک پوشش فلزی روی سازه بزرگ کشیده شده است. تصاویر 13 دسامبر نشان می‌دهد که تأسیسات تا اندازه‌ای محصور شده است، اما در تصاویر 16 فوریه این تأسیسات قابل مشاهده نیست و به گفته کارشناسان با سازه بتونی مخفی شده است. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل ISIS در واشنگتن روز 22 ژانویه در تحلیل تصاویر ماهواره‌ای به پیشرفت در ساخت یک گنبد بتونی بر روی یکی از تأسیسات جدید در این پایگاه اشاره می‌کند که آن را به عنوان طالقان 2 شناسایی کرده است. این مؤسسه در ماه نوامبر گزارش داده بود که تصاویر حاکی از ساخت و ساز در دست انجام و وجود چیزی است که به نظر می‌رسد راهروی طولانی، شاید محفظه نگهداری مواد انفجاری به اندازه حدود 36 متر طول و 12 متر قطر باشد که داخل ساختمان جای گرفته است. این مؤسسه افزوده بود که محفظه نگهداری مواد با شدت انفجاری بالا برای توسعه سلاح هسته‌ای حیاتی است، اما می تواند در فرایندهای توسعه سلاح‌های متعارف نیز استفاده شود. دیوید آلبرایت، بنیانگذار مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کش دادن مذاکرات فوایدی دارد. ایران در 2-3 هفته گذشته مشغول پوشاندن تأسیسات جدید طالقان 2 بوده است. خاک بیشتری در دسترس است و این تأسیسات به زودی به یک پناهگاه غیر قابل تشخیص تبدیل می شود که به طور قابل توجهی از بمباران‌های هوایی در امان می ماند. مجتمع اصفهان یکی از 3 تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران است که اول تیر ماه از سوی ایالات متحده بمباران شد. علاوه بر این تأسیسات که بخشی از چرخه سوخت هسته‌ای ایران به شمار می‌رود، اصفهان دارای یک محل زیرزمینی است که دیپلمات‌ها می‌گویند بخش عمده‌ای از اورانیوم غنی شده کشور آنجا نگهداری می‌شود. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل 29 ژانویه گزارش داد که تصاویر ماهواره گرفته شده در اواخر ژانویه نشان می دهد که تلاش های جدیدی برای پوشاندن 2 ورودی تونل در این مجموعه صورت گرفته است. این مؤسسه روز 9 فوریه در یک بروزرسانی اعلام کرد که ورودی 3 نیز با خاک پر شده است، به این معنی که تمام ورودی های تونل این مجتمع اکنون کاملا مخفی شدند. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل گزارش داد که پر کردن ورودی های تونل احتمالاً هر گونه حمله هوایی را ضعیف می کند و سوی دیگر انجام عملیات ویژه برای در اختیار گرفتن یا نابود کردن اورانیوم بسیار غنی شده داخل آن را دشوار می سازد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه هم به پایان رسید و عنوان شد که این اقدام با بدرقه ناو بالگردبر استویسکی به پایان رسیده. در ارتباط با این رزمایش و اینکه در این شرایط با توجه به که ایران از سال 2019 این رزمایش‌های مشترک رو با روسیه برگزار میکرد و اکنون حتی صحبت از این هست که یک رزمایش مشترک هم با حضور چین دو کشور برگزار کنن، در این شرایط خاص آیا باید نتیجه گرفت که این رزمایش دلیل خاصی داره؟ با توجه به این موضوع که مدلی که ارائه شده مدل در اصل نجات یک کشتیه که مورد دزدی دریایی قرار گرفته، این موضوع رو با ناخدا محمد پارسی از اعضای شورای گذار در نیوکاسل و همچنین از ارتشیان پیشین ایران در میون گذاشتم.
درست می‌فرمایید، یک رزمایشی بوده ولی این رزمایش فقط یه ناوچه روسی با چند تا ناو یا قایق از طرف ایران به ویژه سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه پاسداران، به نظر من فقط یک رزمایش نمادینی بیش نبوده. من اصلا هیچ چیزی رو نمیتونم درش واقعا متصور بشم که فرض بفرمایید این اقدام به خاطر این هستش که روسیه بخواد پشتیبانی خودش رو در مقابل سفارایی ایران و آمریکا بخواد نشون بده.
آقای فارسی، در یک جایی گفته شده که در این رزمایش تمرین آرایش تاکتیکی هم صورت گرفته. با توجه به تجربیاتی که شما دارید، منظور از آرایش تاکتیکی چی هست و در این شرایط با آنچه که از توانایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران میدونیم، این آرایش تاکتیکی تا چه اندازه میتونه در برابر ایالات متحده آمریکا و آن حجم از تجهیزات نظامی که ایالات متحده آمریکا وارد منطقه کرده موفق عمل کنه؟
آزمایش یا به اصطلاح اقدامات تاکتیکی اگر جنگی نباشه، همین الان دارن خب یه آزمایشاتی رو انجام میدن، این ممکنه از نظر مقطعی در یک جایی توسط گروهی از ناو، چون ما در مورد نیروی دریایی داریم صحبت میکنیم، آزمایش میکنن خودشون رو ببینن آیا میتونن چه اقداماتی رو در عمل انجام بدن. این کار رو همیشه خب میشه تصور کرد که یک نیرو مثل نیروی دریایی ایران و حتی سپاه پاسداران خب به این رزمایش ها احتیاج دارن تا آمادگی خودشون رو نشون بدن. اینا هم فقط میشه در این بررسی کرد که یک آزمایش.
ولی آیا میتونه جمهوری اسلامی ایران در برابر به هر حال ایالات متحده آمریکا و تجهیزات مدرنی که ایالات متحده آمریکا داره در این اشل و در این شکل مقاومتی بکنه؟ این امکان رو داره؟
جواب کوتاه من نه. واقعا من اگر باز دوباره مقایسه بکنم اقداماتی که ایران میتونه انجام بده یا هم مقاومتی که میتونه یا حملاتی که میتونه این نیروی دریایی ایران و سپاه پاسداران در مقابل این همه تجهیزات نظامی دریایی که آمریکا در منطقه واقعا برقرار کرده، نه نمیتونه کاری بکنه. ببینید، مقایسه من اینه که بعد از جنگ ایران و عراق ما حملات سپاه پاسداران باز با قایق‌های تندرو، البته الان وضعشون خیلی بهتر هست، بر علیه تانکرهای نفتی انجام دادن که به جنگ تانکرها حتی معروف شد.
جنگ نفتی شد، بله.
بله، بعد فقط یک ناو وینسن اومد، یو اس اس وینسن، و دو ناوهای ما رو غرق کردن در ساحل و هواپیمای ایرانر هم که همه در جریان هستیم ساقط کردن با بالای 300 نفر مسافر، تا اینکه آیت الله خمینی قطعنامه شورای امنیت رو قبول کرد و جنگ رو متوقف کرد، گفت جام زهریه برای می نوشه. ببینید، فقط یه ناو آمریکایی بود. الان ما می‌بینیم ناوهای مثلا هواپیما بر یک ناو هواپیما برم معمولا با چندین ناف شکن مجهز و به روز همیشه همراهه برای پشتیبانی از اون.
پس الان یک سوالی هم میمونه چون خیلی باید کوتاه پاسخ بدیم.
یه جمله بگم. بله، بنابراین اگه مقایسه بکنیم ما الان آمریکا چی داره در مقابل اینکه ایران هم یه مقدار پیشرفت‌هایی کرده، باز میشه گفت که بیشتر از یه هفته دو هفته امکان نداره اصلا در مقابل آمریکا ایران بتونه مقاومت کنه. ببخشید.
و خیلی کوتاه من این رو میخوام ازتون پاسخ بگیرم که آیا فرستادن اینکه یک ناو، حالا در اصل یک ناوچه از سمت روسیه فرستاده میشه، آیا میتونه ایران به عنوان شریک راهبردی همچنان روی روسیه حساب کنه و آیا اصلا حساب ویژه‌ای رو باز کرده روی روسیه که این رزمایش رو برگزار کرده؟
من تصور نمیکنم. از نظر نظامی من اینو میگم، من تصور نمیکنم. این فقط یک حرکت نمادین هست که روسیه بگه که یا ایران بتونه از این که یه ناو روسی هم اومده در یک رزمایش خیلی کوچک و حتی در بندر عباس هم پهلو گرفته، مثلا یه پشتیبانی نمادین هست. نه، من اصلا
و اصلا اینو میبینید شما در روسیه که بخواد خودشو وارد درگیری جمهوری اسلامی ایران با آمریکا بکنه در شرایطی که به هر حال، یا اینکه باز از ایران به عنوان یک اهرم استفاده خواهد کرد؟
و از ایران به عنوان اهرم استفاده میکنه. من به هیچ وجه نمیتونم ببینم که روسیه با توجه به این گرفتاریهای خودش با واقعا در با اروپا داره در باره اوکراین اصلا هیچ امکانی داشته باشه که بخواد کمکی به ایران بکنه.
ناخدا محمد فارسی بود که از نیوکاسل با ما گفتگو میکرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما بازداشت برادر پادشاه بریتانیا بسیار خبرساز شده. میخواییم همراه بشیم با شهران تبری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در لندن، تا بیشتر در این باره بشنم. خانم تبری، بهتون سلام میکنم. این خبر برای ما بگید که ابعادش از چه نظر مهمه برای بریتانیا و همچنین از نقطه نظری که به هر حال تونسته رسانه‌های جهان رو هم تحت تأثیر خودش قرار بده.
درود به شما و شنونده هاتون. بله، به هر حال این خبر بسیار مهم و غیر قابل انتظار تا اندازه شاید بود، ولی خب به هر حال یه جور شوک‌آور بود، یه جور همه خیلی تعجب کردن. ساعت 8 صبح امروز پلیس بدون اطلاع قبلی، بدون اینکه هیچ کس حتی پادشاه بدونه، به محل اقامت آقای اندرو منباتن وینسور رفتن و ایشون رو دستگیر کردن و در حال حاضر هم پلیس داره اقامتگاه ایشون رو و اقامتگاه قبلیشون رو که در کنار همون سندریگام در کنار اقامتگاه پادشاه بودش داره جستجو میکنه برای اسناد و مدارک. این موضوع و بلافاصله بعد از اینکه پادشاه اطلاع پیدا کردن، اطلاعیه‌ای دادن، بیانیه‌ای دادن که گفتن که بسیار متاسف هستم از این موضوع و معتقدم که قانون باید کار خودش رو انجام بده و هیچ کس بالای قانون نیست، بالاتر از قانون نیست. همین موضوع رو نخست وزیر و کسان دیگه و مقام‌های دیگه تکرار کردن که به هر حال این آقای اندرو پرنس سابق یک فردی هستش، یک شهروند مثل هر شهروند دیگه و در یک دموکراسی قانون بالای هر چیزیه، نه پادشاه، نه فرد، نه هیچ کسی دیگه. و وقتی قانون با کسی سر و کار داشته باشه، هیچ کس اجازه مداخله نداره تا اون مسئله حل بشه. ببینید، آقای اندرو دستگیر شدن به اتهامی که مدارک دولتی رو در اختیار جفری اپستین قرار دادن، ولی هنوز محکوم نشدن. ایشون متهم هستن، یعنی تا وقتی که محکوم بشن بیگناه محسوب میشن، ولی پلیس حق داره تا 96 ساعت یعنی 4 روز ایشون رو ازشون بازجویی بکنه و خونه و اماکن سکونت ایشون رو بگرده و جستجو کنه در به دنبال مدارکی که ممکنه پیدا کنه که به پلیس کمک کنه در محکومیت ایشون یا تبرئه‌شون، هر کدوم.
این اتفاقی که الان رخ داده در حالا بریتانیا و نمونه دیگه شو در مثلا ایالات متحده آمریکا هم میشه در قبال پرونده آقای اپستین دید، میتونه برای خود شهروندان ایرانی هم به نوعی یک درس هایی رو در خودش داشته باشه از مسئله شفافیت، و اونطوری که اشاره کردید که مقام های بریتانیا هم میگن کسی موافق قانون نیست.
درسته، دقیقا همینطوره. ما الان میبینیم که در یک نظام مشروطه پادشاهی که دموکراتیک هستش، پادشاه بالای قانون نیست، قانون بالای هم است. نه پادشاه، نه خانوادهش، نه هیچ کسی دیگه، نه اعضای دولت. بنابراین مسئله مهمه، خیلی مهمه برای شهروندان ایرانی بدونن که وقتی اگر ما هم مشروطه داشته باشیم، حکومت مشروطه‌ای داشتیم، همین قانون بر ما مترتبه، یعنی هیچ کس بالای قانون نیست. و این
اما هیچ وقت این تجربه در حداقل در اگر قیاس کنیم با حالا مورد که شما اشاره کردین، این تجربه در مورد ایران هیچ وقت اتفاق نیفتاد در هیچ زمانی که قانون بتونه حرف اول و آخر رو بزنه در ارتباط با همه.
ببینید، در بسیاری موارد اتفاق افتاد، به خصوص در مسائل تجاری، شهروندی و غیره، قانون جاری بود در ایران. من در مورد افراد خانواده سلطنتی این رو نمیدونم، ولی میدونم که مثلا برادر پادشاه فقید بعضی وقتا کارهایی کردن که قاعده نبوده و تنبیه شدن از طرف خود پادشاه، ولی نه به قانون سپرده نشدن. ولی فراموش نکنید که ما یک کشوری بودیم که تازه بعد از انقلاب مشروطه شروع کردیم به این که بریم به سمت مشروطه. در تمام کشورهایی که ما حکومت مشروطه داریم، چه پادشاهی چه غیر پادشاهی، سالیان سال طول کشیده تا پادشاهی به مشروطه برسه یا هر نظامی به اصطلاح قانونمندی برسه، به دموکراسی برسه. ما فقط 37 سال وقت داشتیم برای این که بتونیم حکومتمون رو تبدیل کنیم به یه مشروطه، پادشاهی مشروطه، و می کردیم اگر ادامه می دادیم این اتفاق می افتاد.
خانم طبری، چون فرصت زیاد داریم، این سوال رو هم ازتون بپرسم، آیا پیشبینی هایی شده در مورد سرانجام این پرونده و اینکه چه سرنوشتی در به حال انتظار آقای اندروس؟
بله، پیشبینی ها این هست که ما تا وقتی که دادگاه تشکیل نشه و ایشون محکوم نشن با سند و مدرکی که حالا پلیس ممکنه به دست بیاره، نمیتونیم قضاوتی بکنیم. ولی برای اینکه همونطور که گفتم، در قانون دموکراسی هر کسی بیگناه مگر اینکه خلافش ثابت بشه، و خلافش فقط در دادگاه میتونه ثابت بشه. بنابراین باید صبر کرد تا اون موقع. ولی اگر آقای اندرو محکوم بشه، حتما باید بره زندان، تردیدی نیست درش. قبلا در این مملکت سیاستمدارهای بزرگی بودن که به زندان رفتن، هیچ مسئله‌ای نیست، این اتفاق میفته، و آقای اندرو هم مستثنا نیست از این قاعده.
سپاسگزارم از شما شهران طبری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از لندن ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به بازداشت اندرو مونتباتن وینزور، برادر پادشاه بریتانیا که در ارتباط با پرونده جفری اپستین بازداشت شده. با ما همراه باشید، در ادامه یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داریم و ادامه میدیم با مسائل مرتبط با ایران. پس از کشته شدن شهروندان معترض در 18 و 19 دی ماه، و در حالی که به هر حال حکومت تلاش داره که بگه اعتراض‌های دی ماه 1404 شبه کودتا بوده، محصول فتنه آمریکایی صهیونیستی بوده، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی هم با تکیه بر کلیدواژه‌هایی مثل کشته‌سازی، نفوذ و جنگ شناختی، یک باز تعریفی رو از این بحران داره ارائه میده. مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، در گفتگویی که با رسانه رهبر جمهوری اسلامی ایران داشته، اعتراض‌ها و ناآرامی‌های دی ماه رو بخشی از یک پروژه براندازی با طراحی خارجی توصیف کرده و گفته که دست کم 10 سرویس اطلاعاتی خارجی در طراحی و هدایت این ناآرامی‌ها نقش داشتند. رویا کریمی مجد با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، گفتگویی داشته و در ابتدای این پرسش رو مطرح کرده که بررسی اعتراض‌ها نه به عنوان شکاف اجتماعی بلکه به مسابه میدان جنگ ترکیبی تا چقدر بازتاب دهنده ذهنیت آیت الله خامنه است.
مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاهه، اون به جای اینکه بیاد چشم بینای حکومت باشه، چشم اطلاعاتی حکومت باشه برای مشکلات امنیتی جامعه، در واقع تکرار کننده توصیف رهبر که توجیهگر و تحریک به کشتاره، همون رو تکرار میکنه. یعنی این عدم استقلال نیروی امنیتی که باید مطیع امر رهبر باشه. جنبش که شروع شده بود روزهای اول نهادهای اطلاعاتی چه وزارت اطلاعات و چه اطلاعات سپاه برآوردشون این بود که این اعتراضات منشأ داخلی داره. من به یاد دارم خبرگزاری فارس خبرنگار فرستاده بود درون اعتراضات و اون خبرنگار گزارش داده بود چاپ شد که اینها بچه‌های خودمون هستن. تیتر مقاله‌اش هم این بود که هموطن بیایید با هم گفتگو کنیم. زرگامی که از عناصر درون نظام هست اومد گفت که آقا مجاهد و کموله کیلو چنده، اینا بچه‌های خودمونن.
آیه علیجانی، شما تاکید کردین که رئیس اطلاعات سپاه در حال تکرار روایت رهبره. چرا باید یک مسئول اطلاعاتی این کار رو بکنه؟
چون این روایت دیگه بای مهم داره. آقای خامنه‌ای اومده اولش گفت اینا اراذل و اوباشن، اعتراض و اختشاش فرق میکنه، بعدن گفت تروریستن، بعدن یه پله بالاتر رفت گفت اینا اصلا کودتاچی بودن. خب حالا این سوال پیش میاد که چگونه میشود عوامل دشمن، تروریست‌های دشمن در سراسر کشور نفوذ بکنن و چندین هزار نفر رو به روایت خود علی خامنه‌ای اینها کشتار بکنن و کشته‌سازی بکنن. خب پس دستگاه امنیتی کجا بوده؟ آیا جا مونده؟ سوال خبرنگار از این آقا از اینجا شروع میشه. آیا دستگاه امنیتی غافلگیر شد؟ او به زمین و زمان میزنه که این سوال پاسخ بده. میگه نه، ما از جنگ 12 روزه فعال بودیم و 46 نفر از شبکه همکاری با سرویس‌های بیگانه رو ما دستگیر کردیم. ببینید چقدر عدد مضحکه، ما 46 نفر رو دستگیر کردیم. و میگه اگر این تلاش‌ها نبود آشوب‌های اخیر به مراتب بزرگتر و خشونت‌بارتر می‌بود. ببینید عجیبه که یک نیروی اطلاعاتی میاد تحلیل رای میده، فقط یک جمله مبهم میگه مشکلات مردم یک واقعیت است که باید مد نظر داشته باشیم.
این سوال الان اینجاست که این مشکلات مردم قرار هست کجا و با چه شکلی مد نظر داشته باشه؟ مرز بین مطالبه و تهدید امنیتی در نگاه رئیس سازمان اطلاعات سپاه و رهبر جمهوری اسلامی کجاست؟
ببینید مرزی وجود نداره. ببین علی خامنه‌ای روزای اول گفت اعتراض و اختشاش، ولی حالا میاد میگه اینا سه دسته بودن. یه دسته فتنه‌گر و کودتاچی که به درک واصل شدن، یه عده رهگذرای بی‌گناه که کشته شدن، یه عده آدمای فریب خورده بودن، حالا اونا رو هم شهید حساب بکنید. ببینید ما حتی تو این دسته بندی حتی معترض نداریم، یعنی تو جمهوری اسلامی معترض وجود نداره. معترض هم یعنی فریب خورده، یعنی تماما دشمن، نقشه های دشمنه و اینایی هم که رفتن تو اعتراض کردن اینا فریب خوردن. و این دستگاه اطلاعاتی امنیتی هم فقط یک جمله میگه، در حالی که خب در اون هیئت بطلمیوسی قدیم که فکر میکردن زمین ثابت، خورشید دور زمین میچرخه، میتونستن کسوف و کسوف رو پیش بینی بکنن. یعنی وقتی کاملا دستگاه برعکس بود یه جایی جواب میداد. اینا وقتی که برعکس هم کردن، یعنی به جای اینکه بگن ما ادعی رو داعشی بار آوردیم، ما مغز اینا رو پر کردیم، ما تو اینا نفوذ کردیم. ببینید اینا دفترچه آموزش چی دارن نیروهای انتظامی و امنیتی که الان دیگه تو فضای مجازی هست، میگه نفوذ درون تظاهر کنندگان خیابانی، کشوندن اونها به محلهای خاصی که از قبل پیش بینی کردیم. اینا عین ماده‌اش میخونم، سپر بلا قرار دادن نیروهای خودی که آقای شکوری را اومد گفت کشته سازی از خودی ها. ببینید دقیقاً این دستگاه برعکسه، ولی شما این دستگاه رو برعکس کردن مسئولیت بطلمیوسی و میگن که دشمن این کارها رو کرده.
ولی واقعیت اینجاست که اعتراضات بر سر مسائل اقتصادی آغاز شده، یا جمهوری اسلامی اصلا به راه حلی برای اعتراضات مردم فکر میکنه؟
راه حلش چیه؟ راه حلش به هیچ وجه نیست که ما بریم مشکلات مردم رو حل بکنیم که مثلا مردم معترض نشن. میگه که یک، ما بایستی نفوذ بکنیم تو این شبکه‌های دشمن. خب اینا خطراتی است که در آینده هست. یعنی میگه ما اینایی که دستگیر کردیم بعضیا رو بکنیم نفوذی خودمون، و بعد ما بایستی ادامه بدیم به بازداشت ها و این فتنه‌گران رو بازداشت کنیم. و سوم، ما برای اینکه با دشمن برخوردمون درست باشه باید جنگ و منطقه‌ای بکنیم. و میگه ما قبل از این اعتراضات، بعد از جنگ 12 روزه و قبل از این اعتراضات رفتیم خدمت رهبر و آقای خامنه‌ای به ما گفت الان دوره سال 60ه. یعنی در واقع سال 60 که دشمن کودتاچی نبود، که سال 60 یک گروه سیاسی وارد فاز نظامی شده بود. حالا آقای خامنه‌ای مردم و معترض رو میذاره جای گروه مجاهدین اون موقع. و وقتی که میاد با این لحن عصبانی میگه زیر پا له شدن، به درک واصل شدن، در واقع اینها این یک پوششی است که این دشمن در واقع شما دارید با مردم خودتون میجنگید.
آیا علی جانی، آیا این ساده انگاری نیستش که معترضات امروز را با معترضان سال 60 رهبر جمهوری اسلامی یکی بدونه؟
خود آقای خامنه‌ای به نظر من میدونه اینا اینجوری نیست. خود آقای رادان و مجید خادمی هم میدونه، همون گونه که اطلاع سپاه سال 401 میگفت اینا مردم خودمونن. این شما بایستی از مردم، از معترضین باید یک دشمن سازی بکنید که بتونید این نیروی سرکوبتون شستشوی مغزی بدین، اون چیزی که به جناح مقابلتون نسبت میدین. مثل همه دیکتاتورها، مثل آلمان نازی که میگفتن اینا انگلن، شوروی که میگفتن اینا معتادن و اینا بیمار روانی هن، قذافی که میگفت اینا معتاد هن، شاه میگفت اینا خرابکار هن، خمینی میگفت اینا عیادی دشمن هن، حالا خامنه ای هم یه موقع میگفت علف های هرز، حالا میگه کودتاچی و تروریست. یعنی این حرفا برای این گفته میشه که شستشوی مغزی بده اون نیروی مذهبی متعصبی که بر اساس ذهنیت سیاسی ما و دشمن خارجی ما با هم آمریکا و اسرائیل، اونها را آماده بکنه برای کشتار، اونها را آماده بکنه برای تیر خلاص زدن و روان و اعصاب اونها و مغزشون رو فلج بکنه برای اینکه بتونن با اعتماد به نفس آدم بکشن، وجدانشون بیدار نشه. هرچند من تصور میکنم که این سعی باطلی است. بخش مهمی از اون نیروی سرکوب هم درون خانواده های خودشون حتی با بچه های خودشون درگیر هستن و این روایت دروغین و این روایت کثیف نمیتواند زیاد دوام بیاره.
از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس شنیدید. اما میرسیم به ایستگاه قربانیان خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404. مهدی و مانی شفیعی پدر و پسری هستند که بر اثر اصابت گلوله‌های جنگی جان خودشون رو از دست دادند. اونها در مصاحبه‌ای که فرشته قاضی با یکی از بستگانشون داشته گفته شده که از یک خانواده 4 نفره بودند و از این خانواده 4 نفره پدر و پسر کشته شدند و تنها مادر و دختر باقی موندند. پیکر مهدی و مانی شفیعی 21 دیماه در روستای چنار در اسدآباد همدان به خاک سپرده شده و بیشتر بشنویم در گفتگویی که با یکی از بستگان او داشتیم.
مهدی شفیعی و پسرشون مانی شفیعی، مهدی 45 ساله و مانی 18 ساله، شب 19 دیماه در محله اسلام شهر، شهرک قائمیه، مهدی توی تظاهرات کشته میشه، یعنی توی تظاهرات بوده، گلوله جنگی به قلبش اصابت میکنه، در جا فوت میکنه، بی خبر از اینکه مانی هم دم در خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش بوده، نسبتاً میشه گفت سر کوچه بوده و به احتمال زیاد طبق چیزی که من پرسیدم و به هم گفته شده، مانی به خاطر اون وضعیت تیراندازی اونا به حالت نگران میره جلوتر و اصلا توی تظاهرات نبوده و گلوله جنگی تک تیرانداز به کلیه مانی اصابت میکنه. مادر بزرگش خودشو میرسونه بالای سر مانی و توی بغل مادر بزرگش فوت میکنه. پیکر هر دو به کهریزک برده میشه.
بعد چه اتفاقی میفته؟ پیکر هر دو رو خانواده به چه صورتی با چه شرایطی تحویل میگیرن؟
حدود 15-16 نفر از اعضای نزدیک خانواده صبح میرن کهریزک، یعنی به هم زنگ میزنن، تماس میگیرن، پیرو به اتفاقی که افتاده بوده، میرن کهریزک برای جستجو بین پیکرها. همه با هم شروع به گشتن میکنن و گفتن که تا غروب ما نمیتونستیم پیکرشون رو پیدا کنیم. یکیشون 13,000 خورده‌ای بوده، یکیشون 12,000 خورده‌ای بوده و مجبور بودن دونه دونه کیسه های جنازه ها رو باز کنن، ببینن چه کنن و بعد پیداشون میکنن و تحویلشون میگیرن. در مورد اینکه 500 میلیون تومان دریافت شده، من فقط خبرش رو شنیدم، نمیتونم دقیق اینو بگم، یعنی دقیقاً نتونستم بپرسم اونجا چقدر پول پرداخت کردیم.
کجا به خاک سپردن و خاک سپاری تحت چه شرایطی بود؟
مجبور شدن که پیکرها رو ببرن به روستای پدریشون، روستای چنار اسدآباد، از توابع همدان هستش، استان همدان. مشکلاتی که باهاش روبرو بودن این بود که وقت کمی بابت خاکسپاری بهشون داده بودن و اجازه نداده بودن که بالای سر پیکرها باشن، اجازه دفن توی تهران رو نداشتن چون نمی رسیدن که اصلا توی فکر میکنم 3 یا 4 ساعت گفته بودن شما میتونید اینا رو به خاک بسپرید بدون هیچ مراسمی. خانواده نمیخواستن اجساد رو بسپرن به بهشت زهرا چون ممکن بود دوباره اجساد دزدیده بشه و ازشون گرفته بشه، بنابراین مجبور میشن ببرنشون روستای مجبور میشن ببرنشون شهرستان همدان. توی بهشت زهرای همدان هم اونجا هم بهشون میگن اگر پیکرها رو اینجا بذارید ما دیگه بهتون پس نمیدیم و مجبور شدن و طبق وصیت خود مهدی اون رو به زادگاهش روستای چنار بردن و اونجا دفنش کردن هر دو رو.
ممکنه در مورد خودشون به ما بگید، هم مهدی شفیعی هم مانی شفیعی چی میخواستن؟ خواستشون چی بود؟
مهدی شفیعی متولد 59 بود، 12/59 اسفند 59، 45 ساله حدودن. مانی شفیعی پسرش متولد 5/86 بود، حدودن 18 ساله. مهدی قبلتر یه کامیون داشت و کار میکرد، مشغول به کار بود، بار میبرد و درآمدی داشت. زندگیش رو میچرخون، زندگی ساده‌ای هم داشت. یه خانواده 4 نفره بودن، همسرش، دخترش که از دخترش از مانی کوچکتر بود و مانی پسرش. مانی دانشجو بود، امسال دانشجو حسابداری بود، امسال جایی هم مشغول به کار شده بود به عنوان حسابدار توی یه شرکت. مهدی مجبور شد به خاطر اینکه کفاف زندگی رو بده و این وضعیت معیشتی خیلی سخت شده بود ماشینش رو میفروشه و یه پروژه ساختمونی رو با پدرش شروع میکنه که خونه خودشون رو بسازن و مشغول به کار روی اون ساختمون بود که متاسفانه توی شرک قائمی هم بود و توی همون جام کشته میشه.
شرک قائمی در اسلام شهر، درست؟
بله، شرک قائمی در اسلام شهر. شخصیتی هم مهدی بسیار آدم مهربون، بسیار دوست داشتنی و خانواده دوست، به خصوص دخترش رو خیلی دوست داشت. من حتی ویدیویی که توی اون ویدیو از بالای ساختمونی که داشت روش کار میکرد برای دخترش فیلم گرفته بود که ببین چقدر ساختمون بلند شده داره تموم میشه و اسم دخترش رو میبره توی اون ویدیو، میگه ببین میخواستم تو هم ببینی، همه جای شرک قائمی از اینجا معلومه. مانی شفیعی بسیار پسر آروم، همه همین رو در موردش میگن، بسیار آروم، بسیار دوست داشتنی، خیلی مادرش رو دوست داشت. مادرش همیشه میگه تنها کسی که عاشق من بود، میتونم واقعی بگم عاشق من بود، مانی بود. نه خب خیلی برای این مادر سخته، میشه گفت غیر قابل تحمله. تنها چیزی که به من گفت، گفت ای کاش ما هم باشون میرفتیم.
گفتگوی فرشته قاضی بود با یکی از بستگان مهدی و مانی شفیعی از قربانیان خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم با اعلام اینکه بیش از 230 دانش آموز در سرکوب اعتراض‌های دیماه کشته شدند، فراخوانی برای یک روز اعتصاب و عزای عمومی در مدارس ایران منتشر کرده بود. گفتگوی رو داشتم با تحسین مصطفی، عضو پیشین هیئت مدیره این نهاد صنفی، و از او پرسیدم که آیا شورای هماهنگی پیامدهای چنین اقدامی رو برای دانش آموزان و خانواده هاشون در نظر گرفته یا نه. بخشی از صحبت‌های تحسین مصطفی رو که در آلمان زندگی میکنه بشنویم.
دقیقاً همه این مواردی که ممکنه پیامد این اعتصاب و این فراخوان باشه پیشبینی شده و شورای هماهنگی با توجه به اینکه یک فرد یا یک شخص نیست و یک پروسه رو کامل از نظر جوانب مختلف بررسی میکنه، قطعاً به این مورد پرداخته و پیامدهای این چیزی نیست که برای شورای هماهنگی ناشناخته باشه و در گذشته هم تجربه این چنینی رو داشته، اما تلخی ماجرا امروز کمی فرق داره و جمهوری اسلامی امروز با توجه به شکستی که در اذهان عمومی خورده ممکنه یک ضربه سختری رو وارد بکنه. جمهوری اسلامی در رؤیای دانش آموزان مرده و پروسه مرگ جمهوری اسلامی فقط زمان اعلامش مونده و اون چیزی که جمهوری اسلامی خودش بر اساس مطالعاتش بهش رسیده که این پروسه مرگ وقتی در رؤیای دانش آموزان اتفاق افتاده بالاخره روزی زمان اعلامش فرا میرسه و برای این که جمهوری اسلامی این زمان اعلام رو به تأخیر بیاندازه گلوله شلیک میکنه. و این شلیک گلوله ها به خاطر این است که این فاتحان و این پیروزان عرصه رویارویی با جمهوری اسلامی بر نگردن و خبر پیروزی خود را اعلام بکنن، جمهوری اسلامی به اونها شلیک میکنه. در نتیجه هر زمانی که دانش آموز به کلاس برگرده و هر زمانی که دانش آموز به خیابان برگرده و هر زمانی دانش آموز به میان هم نسل ها و هم گروه های خود برگرده، جمهوری اسلامی یک تهدید بالفعل خواهد بود، دیگه تهدید بالقوه نیست، یک تهدید بالفعل خواهد بود برای این دانش. و در آینده اگر برنامه و تشکل‌ها و نهادها برنامه نداشته باشن، جامعه همچنان از جوهر وجودی تهی خواهد شد. اما این برنامه‌هایی که نهادها و تشکل‌ها در نظر گرفتن تا حدی بازدارنده خواهد بود و اعتصاب به عنوان یک کنش مدنی میتونه کمترین هزینه رو داشته باشه و پیوستن به اعتصاب ها کمترین هزینه رو میتونه داشته باشه و فرستادن کودکان و معلمان امروز به خیابان در شرایطی که جمهوری اسلامی به شدت زخم خورده هست یک خطر بسیار بزرگی است و جان معلمان و جان دانش آموزان تهدید میشه. جامعه امروز واقعا عصبانی است از این وضعیتی که براش پیش اومده. اینکه وزارت آموز فرارش و جمهوری اسلامی داره حرکاتی رو انجام میده و کسانی رو برای مسائل روانی و مسائل مشاوره‌ای به مدرسه میفرسته، اساسا بحث روانشناسی و مشاوره‌ای در اینجا مطرح نیست. اونها یه گروهای امنیتی هستن که چون طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آموز فرارش و مدارس رو بخشی از نظام امنیتی و فرهنگی میدونن، وظیفه خودشون میدونن که امنیت به اون سرکوب رو در مدارس انجام بدن. در واقع هدف اونها امنیت نیست، هدف اونها سرکوب کردن است، از فرستادن و اعزام گروهایی به مدرسه، اساسا روانشناسی و جامعه شناسی و التیام درد نیست. اما این کاری که شورای هماهنگی انجام میده در نوع به نوعی اعتراض به همین حرکت ها هست و به همین ادامه فاجعه است که در حال رخ دادن.
تحسین مصطفی بود، عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، که به تازگی بیانیه‌ای رو منتشر کرده بودند. این شورا، آقای مصطفی میگه که جمهوری اسلامی در رویای دانش آموزان ایرانی مرده است. اما پایان بخش ایستگاه 19 رو بذارید کمی فاصله بگیریم از دنیای سیاست، یه نفسی تازه کنیم، هرچند با همه این اندوه و این مسائل اجتماعی که باهاش روبرو هستیم. تحقیقات تازه نشون میده ورزش منظم هوازی به اندازه 1 ساعت پیاده روی تند یا دویدن آرام چند روز در هفته میتونه مغز رو جوانتر نگه داره. رویا ملک.
شاید تصور کنید مراقبت از مغز دغدغه دوران پیری و سالمندی است، اما دانشمندان میگویند یک عادت روزانه حالا میتواند کلید این دغدغه آینده باشد. یک پژوهش جدید نشان میدهد که شاید یک عادت ساده روزمره بتواند روند پیر شدن مغز را کندتر کند. ورزش هوازی منظم، حافظه، تمرکز و تیسوشی ذهنی، همه آن چیزهایی که دوست داریم تا سالهای طولانی همراه ما بمانند، از امروز آغاز می شود. یک مطالعه که توسط پژوهشگران مؤسسه تحقیقات ادوین هلف انجام شده، 130 فرد سالم بین 26 تا 58 ساله را در 2 گروه دسته‌بندی کرده است. گروهی که ورزش هوازی منظم انجام دادند و گروهی که سبک زندگی خود را تغییر ندادند. افراد گروه ورزش هفته 2 جلسه 60 دقیقه‌ای تحت نظر تمرین کردند و در مجموع حدود 150 دقیقه ورزش هوازی انجام دادند. پیاده روی تند، دویدن آرام یا تمرین با دستگاه‌هایی مثل دوچرخه ثابت و الیپتیکال. پیش و پس از این برنامه 1 ساله مغز شرکت کنندگان با استفاده از تصویربرداری MRI بررسی شد. دانشمندان سن مغز را با مقایسه ظاهر مغز در اسکن‌ها به سن واقعی افراد تخمین زدند. نتیجه جالب بود. افرادی که ورزش کرده بودند، مغزشان به طور متوسط حدود 0.6 سال جوان‌تر دیده شد، در حالی که در گروه بدون ورزش سن مغزی کمی افزایش پیدا کرد. پژوهشگران میگویند این تغییر شاید کوچک به نظر برسد، اما میتواند در طول چند دهه اثر مهم بر سلامت ذهن و کاهش خطر زوال شناختی داشته باشد. نکته جالب اینجاست که هنوز دقیقا مشخص نیست ورزش چگونه چنین اثری ایجاد میکند. دانشمندان احتمال میدهند عواملی همچون بهبود سلامت عروق، کاهش التهاب یا تغییرات ظریف در ساختار مغز در این روند نقش داشته باشند. این تحقیق همچنین میگوید لازم نیست منتظر سنین بالا بمانیم. شروع ورزش در دهه های 30، 40 یا 50 زندگی می تواند به معنای محافظت بلند مدت از مغز باشد. پیام اصلی پژوهش بسیار ساده است. طبق توصیه های فعلی، انجام حدود 150 دقیقه فعالیت هوازی متوسط تا شدید در هفته نه تنها برای بدن بلکه برای جوان ماندن مغز هم مفید است. تصور کنید فقط با چند ساعت ورزش در هفته مغزتان جوانتر بماند. آیا ارزش امتحان ندارد؟ شاید 1 ساعت پیاده روی تند در چند روز هفته همان سرمایه گذاری کوچک اما طلایی باشد برای داشتن ذهنی سالم در بدنی سالم.
رویا ملکی بود. با گزارش رویا ملکی به پایان ایستگاه 19 میرسیم. براتون جمعه خوبی رو آرزو میکنم.